زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچه‌بان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچه‌بان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، گوینده مهین نصری، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت هفتم،
همراهان سلام. شنیدیم که جبار باغچه‌بان در 81 سالگی در حال مرور یادداشت‌های خود است. پس از ابداعات آموزشی مؤثر خود و نیز پس از تأسیس باغچه اطفال، به سرعت نامی می شود و شهرتش حتی به پایتخت و وزارتخانه نیز می رسد. در توفیقات او، مدیر کل وقت آذربایجان میرزا ابوالقاسم فیوزاد نقشی بسیار اساسی داشته است، اما چندی بعد خبر می رسد که فیوزاد مجبور است صندلی مدیریت کل را به شخص دیگر واگذارد، مدیری خودپسند و تا حدی بی انعطاف. فیوزاد به میرزا جبار قول می‌دهد که همواره هر کجا که باشد و در هر مقامی از او حمایت کند. جبار 81 ساله با ورود سمین پسرش و اولین همسر او موقتاً دست از مرور خاطراتی که در دفترش آورده برمی‌دارد. سمین اینک آهنگسازی معروف است و اولین همخوان و پیانیستی زبان زد. صفیه همسر جبار برای دیدار دخترشان سمینه به فرنگ رفته. جبار دلتنگ است. نیمه های شب بیخوابی وادارش می کند تا خواندن خاطرات را پی گیرد. جوانی به نام رعدی آذرخشی را به یاد می آورد و برادرش لطفعلی را که ناشنوا بود و مشتاق آموختن، اولین دانش آموز ناشنوای او. روزی اصلان همسر آیلی باز می گردد و همه را شگفت زده می سازد. اینک به اتفاق ادامه سرگذشت را پی می گیریم.
اردیبهشت ماه بود که شوهر آیلی ناگاه و بیخبر برگشت. بازگشت او چنان غیر مترقبه بود که انگار روح دیده بودیم. تقریبا همه ما او را از یاد برده بودیم. هرگز امیدی به بازگشت او نداشتیم و همگی انقدر غرق در کار و ساختن بودیم که گویی کسی به نام اصلان که حالا شده بود اصلان زارگر هیچ وقت وجود خارجی نداشت. اصلان مردی پریشان و به هم ریخته بود. حالا دیگر به آن تصویری که آیلی و گلوش از او داده بودند شباهتی نداشت. مشتی پوست بود و استخوان، با سری تاس، شانه‌های خمیده و دندان‌هایی که از فرط استعمال افیون سیاه شده بودند و یک درمیان ریخته بودند. آیلی چنان خشمگین بود که حتی دمی هم برای دیدن اصلان نیامد. بچه ها هم از دور با بهت خیره به او بودند. هرچه او تمنا می کرد تا قدری جلوتر بیایند، توجهی نشان نمی دادند و فقط با بهت و ترس چشم دوخته بودند. و فقط همین. گلوش اما روبرویش نشست. من هم بودم.
مادرت چرا جلو نمیاد؟
نمیدونی؟
اومدم تا برگردیم مرند.
چی؟ برگردیم مرند؟
آره. گلوشم اجازه بده. آقا اصلان چطور اینجا رو پیدا کردی؟
گمونتون سخت بود.
خب برام قدری عجیبه.
همسایه قدیمیمون شما رو میشناخت. تمام مرند شما رو میشناسن. گفتن اومدین تبریز. اینجا که خب کیه که شما رو نشناسه؟
برو همون جایی که بودی.
چی؟
گلوش
خیالت کی هستی؟ کی هستی؟
من پدرتم گلوش. چت شده؟
من چم شده؟ 10 سالی که بیخبر ترکمون کردی. همیشه به یه عیاشیت بودی، اون همه قصه و رنج برامون ساختی.
من؟
همیشه یا مست بودی یا نشه و خمار.
چی داری میگی؟
کتکمون میزدی، ناسزا بارمون میگردی. همیشه ازت میترسیدیم، دعا میکردیم بمیریم، نباشید از دستت خلاص شیم. من... چرا برگشتی؟ چرا؟
گلوشان
شما که میدونید دایی جان، شما که دیدید مادرم با چه رنجی شکم ما رو سیر میگرد، چقدر سختی کشید.
میدونم عزیزکم، میدونم. آقا اصلا حالا میخواید چیکار کنید؟
درسته که خیلی بدی کردم در حقشون، ولی خودم هم در عذاب بودم. همیشه یه روز راحت نداشتم، برگشتم که جبران کنم.
خواهرام تو رو نمیشناسن. دیدیشون؟ دیدی چطور نگات میکردن؟
جبران میکنم گلوش.
دیر شده اصلان، دیگه دیر شده، دیر شده.
اصلان اون روز چند بار تکرار کرد که آمده تا به زندگیشان سر و سامانی دوباره بدهد، اما گلوش صریح و بیپرده به او گفت برای آنها حالا دیگر مدت هاست که مرده، تمام شده. اصلان رفت، اما من هرگز باور نکردم که برای همیشه رفته باشد. حس می کردم روزی دوباره باز می گردد. آیلی چیزی نمی گفت، ولی من در او هراسی می دیدم. روزها می گذشت و من با اندیشه تأسیس مدرسه‌ای برای ناشنوایان لحظه ای آرام نداشتم. روزی دل به دریا زدم و با وقت قبلی برای دیدن آقای محسنی ریاست کل فرهنگ به اداره رفتم. البته مشروع اقدامات و فعالیتان با بنده هست خدمت شما.
بله بسیار خوب. این اقدامات البته خوبند اما بی نظیر نیستند.
سابقه از این نوع کار وجود نداره قربان، دست کم در ایران موجود نیست.
هست عزیزم، شما ندیدی.
شما چی قربان دیدین؟
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که از نزدیک خودتون مشاهده فرمودین؟
به هر حال حرف سر این نیست که تعلیمات خودتون رو ادامه ندید. خیلی بنده معتقدم که برای تشریح حتی به زعم خودتون نوعی ابداع لازم نیست بوق و کرنا را انداخت و شلوغ کرد. هرچه آرامتر و متینتر موثرتر. به شخص رویه مدیر کل قبلی جناب فیوزاتو نمی پسندم آقای باغچه‌بان.
ولی به زعم بنده ایشون مدیر بسیار لایق.
رسوندن که نمکگیر شما هم شده بودند.
نمکگیر؟
یکی از اولادشون گویا محصل شما بودند. معلم سرخونه بودید؟
هر شبت که به عنوان یک معلم اهل تحقیق وقتی شرح اقدامات و ابداعات بنده رو شنیدن خودشون داوطلب شدن تا پسرشون نزد بنده خوندن و نوشتن بیاموزه.
که اینطور. ایشون در جریان رفت آمدای شیخ محمد به کودکستان هم بودند؟
امر پنهانی نبود. طبق دوستی و مراوده که میون بنده با شیخ محمد بود ایشون درخواست کردن تا گاهی در اوقات تعطیلی اطفال جلسات سخنرانیشون اونجا برگزار کنن.
آقای به اصطلاح رئیس کل چطور به امری چنین مغایر با قانون تن دادند؟
منظورتون جناب فیوزاته؟
به شما که حرجی نیست. تا حالا کم خطاکار نبودید.
خطاکار؟
بگذاریم.
نه اتفاقا نه خیلی نگذاریم قربان، از خطای بنده بفرمایید.
بعد از این بیشتر حواس جمع باشید.
بفرمایید خطای بنده چه بود؟
ورود به سیاست مکان فرهنگی جای پرورش نوباوگان و به محل برگزاری میتینگ سیاسی بدل کردن، زن و بچه مردم رو به گروگان گرفتن.
چی؟
بعد دیگه بازم بگم؟
زن و بچه مردم رو به گروگان گرفتن؟ مقصود شما آیلی اصلانی و بچه هاشن؟ گروگان؟ وای بنده رو واقعا متعجب فرمودین.
از شما شکایتی به دست من رسیده.
از؟
اصلان زارگر میشناسیدش؟
این موضوع نیازمند شرحی مفصله. در واقع ایشون سالها
الان جاش نیست جناب باغچه‌بان. بذارید پیگیری همون به سرانجامی برسه، بعد از شما دعوت خواهد شد که قصه خودتون رو تعریف کنید. حرفی نیست.
قصه؟
بگذاریم الان جاش نیست. خب این شرح و مرقومه پیش من میمونه، میخونم. آجناب
زبون نفهم
چیزی گفتی؟
خیر من راستش میخوام درخواستی رو مطرح کنم.
چه درخواستی؟
در واقع طرحی نو برای ایجاد یک مدرسه.
مدرسه؟
بله.
چه نوع مدرسه ای؟
مدرسه ای برای ناشنوایان.
ما به قدر کافی حرف زدیم، خوشحال شدم.
نفهمیدم.
خوش آمدید.
این نامه ایست که در اون همین درخواستم و شرح دادم. بفرمایید خدمت شما.
درخواست؟ بله موافقت می شود. بفرمایید.
چی؟ شما نامه رو پاره کردید؟
فکر کردید کی هستید؟ دلقه که دربار ناصرالدین شاه قاجار مسخره کردید؟ دارید بنده رو دست می نزید؟
باور نکردنیه.
مدرسه ناشنوایان ها؟ ناامیدم کردید. به شما چه گفتن درباره من؟ این که بیاید اینجا و مطایبات هرز و بیمایتون رو مطرح کنید و از قبل اون هزینه بگیرید؟ برید آقا، در من ذره ای از حماقت اون مدیر قبلی وجود نداره. بفرمایید.
شنیده بودم که کشف عمی شما سر به فلک میزنه آقای دکتر محسنی، اما اقرار میکنم که این چیز دیگه ایه.
برای این اسای ادبی که کردید بدخواهیدید.
این شمایی که حق ندارید به دلیل اینکه رئیس کل یک دستگاه دولتی هستید هر خبطی رو که از دستتون بر اومده انجام بدید و هر نامربوطی که به ذهن آوردید به زبون بیارید.
گویا احساس گردن کلفتی میکنید.
اگه گردن از مو نازکتر بنده در شما چون این وهمی ایجاد کرده، دلیلی جز فهم نارس جناب عالی نداره.
بیرون!
اگه تو چنین استعدادی داری که لال ها رو زباندار کنی، بهتره که در باغچه اطفال به کودکان آذری زبان فارسی یاد بدی. ما به دبستان کرولال ها نیاز نداریم.
ببخشید حضرت آقا، من کار خلاف شرع نمی کنم که محتاج به اجازه شما باشم. اگه با شما در میون گذاشتم محض اطلاعتون بود، نه چیزی بیشتر. فردا تابلو رو سردار دبستان خواهم زد، شما دستور بدید که اونو پایین بیارن.
دو روز بعد همان کار را کردم. تابلوی را بالای ساختمان زدم با اعلانی به این مضمون: در باغچه اطفال کلاسی برای تعلیم و نوشتن و خواندن و حرف زدن به بچه های کرولال گشایش یافت. هر طفل کرولالی می تواند به طور مجانی در این کلاس تحصیل کند. از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر برای نام نویسی به دفتر باغچه اطفال مراجعه کنید. صدای این اعلان مثل صدای توپ توجه بسیاری از دانشمندان و فرهنگیان تبریز را به خودش جلب کرد و جنجالی ساخت. عده‌ای تمسخر کردند و عده‌ای هم مرا شارلاتان تصور کردند. بعضی ها می گفتند این هم نوعی کلاهبرداری است. برخی هم می گفتن باغچبان مرض شهرت دارد و ظرفیت آن را نداشت تا محبوبیتی را که از تأسیس باغچه اطفال پیدا کرده بود حذف کند و به این گونه کار خودش را به رسوایی کشاند. بله
اجازه هست؟
بیا تو اولین جان، بیا.
صدای زمزمتونه که شنیدم فهمیدم بیداری. صبحونه.
چرا زحمت کشیدی عروس عزیزم؟
چه زحمتی؟ چای، تخم مرغ، پنیر، عسل، شیر.
همش برای منه.
راهی ندارین جز خوردن همش.
ممنون. بذارش رو میز دخترم، بذارش رو میز.
پرده ها رو بزنم کنار. هوای بسیار خوبیه.
بله حتما، ممنونم عزیزم. سمین خوبه؟
صبح خیلی زود رفت.
جدا؟ متوجه نشدم.
حتما خواب بودین.
از ساعت 3 صبح دیگه خوابم نبرد.
پس حتما بی سر و صدا رفت.
فکر میکردم تو هم میری.
نه نه، امروز نیازی به من نبود.
پس چرا اینقدر زود رفت؟
شروع تمرینشون ساعت 8 صبح بود. ولی قبلش با 2 تا نوازنده هم قراری داشت.
پس به تمرین رسید.
خیلی مشتاقه به یه جایی که رسید شما هم ببینید.
حتما حتما.
وای اینا حتما. چه عکسای جالبی هن.
از سالهای اول باغچه اطفال هن این عکس ها.
چه خوبن.
اینا ناشنوان اولین، نگاه کن. این منم، اینم سمین، میبینی؟
چه آرام به نظر میرسه.
اغلب همینطور بوده.
یه روح ناآرام در ظاهری آرام و خاموش.
سمین شبیه مادرشه.
چه جمعیتی.
بله کار سختی بود. الان که بهش فکر میکنم میبینم کارمون بیشتر شبیه خودکشی بود. مردم چیزی نمیدونستن از اون چه قرار بود اتفاق بیافته. ذهنشون مشوش بود، حق داشتن. کار تازه‌ای محسوب میشد برا خودش. انگار دعوی پیامبری کرده بودم. چه ناسزاها که نشنیدم. با خودم میگفتم اگه موفق نشم، اگه نتونم به بچه های ناشنوا اون چه ادعا کرده بودم و یاد بدم، باید از تبریز فرار کنم. اما 2 روز بعد اعلان لطفعلی رعدی آذرخشی و دو پسر جناب قزوینی که کرولال مادرزاد بودن اسنویسی کردن. اون وقت بود که فهمیدم دیگه نمیتونم برگردم، یعنی نباید برگردم.
هیچ همراهی نداشتی؟
نه تنها همراهی جز خانوادم نداشتم، بلکه مهمترین مقام آموزشی وقت آذربایجان شده بود دشمن خونیم.
چه بد؟
بد و بدتر از اون احساس ناامنی بود که شب و روز تجربه می کردیم و دمی سایش از رو سرمون بر نمی داشت. من حتی از زبان طعنه‌آمیز و حملات زبانی بعضی‌ها در امان نبودم. اولین جان، یه روز دوستی اومد پیشم و گفت تو دشمن آبروی خودت هستی، این دکون چیه باز کردی برای خودت؟ مگه پیغمبری که میخوای لالها رو زبوندار کنی؟
چه جاهلانه.
همینطوره، جاهلانه. دست آخر بهم گفت که من تا به حال نماز نخوندم، اما امشب میخونم و از خدا برات طلب شفا میکنم.
وای.
بله.
اون وقت شما هیچ جوابی بهش ندادین؟
چرا؟ چرا؟ اما اون خوشش نیامد.
مگه چی گفتین؟
بهش گفتم جناب آقای منوچهری، گفتید معجزه؟ خب اینم اولین معجزه من، اینکه آدم بی اعتقادی چون تو به خاطر من دیندار شده کمه.
باید خیلی براش گرون تموم شده باشه.
زیاد. 6 ماه بعد تو باغچه اطفال جشنی برای امتحان این سه کودک ناشنوا برپا شد. تو این جشن تموم فرهنگیان و دانشمندای تبریز، علمای فرنگی و اعضای کنسولگری های خارجه هم حضور داشتن. بله. تو حیات بزرگ باغچه اطفال که گاهی محل نطق شیخ محمد خیابانی هم بود، جا برای گذاشتن صندلی اضافه دیگه باقی نمونده بود. علاوه بر دیوارای حیات، درختای خونه های همجوار و همسایه هم آدم بهار آورده بود.
این عکس
همون بعد خودشه، در همین روز. بله.
خب
امتحان شروع شد، بچه ها برا مردم درس خوندن و رو تخت سیاه دیکته نوشتن. بعد از موفقیت بچه ها در امتحانات، نطق بعضی مقامات شروع شد. تقدیرها و تمجیدها انگار از زمین می جوشید و از آسمون می بارید. مردم از دست زدن و هورا کشیدن سیر نمی شدن.
میرزا جبار
جناب دیدلت باشه،
قربان شکل ماهتان.
چقدر خوشحالم. شما کجا؟ اینجا کجا؟
چند سالیست که به حق و حقوق تقاعد رسیدیم میرزا جبار، شده این خانه نشین و مستعمل بر دست گلبازی جان.
به تبریز اومدید دیدلت باشه.
چند سال میشود که کوش کشیدیم از مرن به اینجا، زمنان برای بنده نام خانوادگی بیکری پسندیده شد که ما هم پسندیدیم. الان بیگلری هستی، نه بیگلر پاشا.
فکر نمی کردم که بتونم دوباره ببینم اتون.
البته پیر شدیم، اما هنوز زنده ایم شوش پروردگار.
هزار سال بمونید، از باب مشغله های روزگار عرض کردم.
ما از همان اول هم زیر سایه خدا و بعدش تحت سکانداری میرزا ابوالقاسم فیوزاد نفس می کشیدیم که هنوزم کماکان چنان است.
پس هنوز با میرزا ابوالقاسم هشتونش رتونو دارید؟
بله، بنده تا نفس میکشم مدیون مراهم ایشانم. الان رئیس کل فارس دارم.
اداره فرهنگ؟
بله، در شیراز اقامت دارم. نمیدونستی؟
چه خوب که اینو فهمیدم. راستشو بخواید بنده هم هرگز لطف و بزرگواریشون رو فراموش نمیکنم. اگه حمایت های ایشون نبود ما هرگز به این مرحله نمیرسیدیم.
پیش نمی کردم که روی خوش نشان بدید به ما. اون مرافعه کذایی یادتان هست؟ بین بنده و حضرت عالی؟
اتفاقا بنده همچی فکر داشتم، هرچند که بعدش عذرخواهی کردم از اون تندروی افراط بیجا، ولی خب هیچ وقت خودمو نبخشم.
زشت و رفت به کارش. از خودت بگو میرزا جبار، کار امروزت همه ما را متحیر شد. چطور از پسش برآمدی؟
همش کار خدا بود دیگلر پاشای عزیز.
تا
تو این راه خانوادم هم خیلی کمکم کردن.
صفیه خانوم را زیارت کردم آن طرف، فردا عازم شیرازم، خبر این کار بزرگ رو به میرزا ابوالقاسم میرسانم. همیشه خبرگیر کارهای شما بودنش.
خدا حفظش کنه، سلام برسونید.
حتما. این آقای از دماغ فیل افتاده میامد.
کی؟
دکتر محسنی، رئیس کل فرهنگ.
خیر خیر، ایشون از بنیان و از همون آغاز کار بنده رو ناشدنی و نوعی کلاهبرداری میدونست.
عجبا، مراقب باشید، اعمال ایشان را هرگز نمیشه پیش بینی کرد.
به این ترتیب آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران البته با دشواری زیاد آغاز شد. من اما در آن هیاهو و شادمانی، در آن روز خاطر انگیز، قصه هایی بسیار داشتم. این بیت از لسان الغیب مدام در جانم تکرار می شد که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. بی‌پروا شده بودم، در آن شرایط و در آن روزگار پر از التهاب آماده هر رویارویی بودم. می‌دانستم که این آفتاب سرزده از پشت ابرها عنقریب دوباره پس ابری سیاه پنهان خواهد شد. طوفانی را منتظر بودم، با این همه دیگر نمی‌ترسیدم. راهم را می دیدم واضح و روشن.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در جنگل، نویسنده محبوبه مهدوی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهناز بستاندوست، رضا عمرانی، امیر فرهانیا، علی میلانی.